بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله ما هفته آینده رو هم درس میخونیم و آخرین هفته خواهد بود. دو روزش که تعطیل، سه روزش رو میخوانیم که برسونیم مسائلی که داریم به جای انشاءالله برسد. و واقعش این است، من کار به بقیه آقایون ندارم، هر کسی مصلحت خودش رو میداند. من به سهم خودم واقعا در پیشگاه امام زمان احساس مسئولیت میکنم، چون من میدونم آقایون موقع مسافرتشون نیست، غالبا بچه های مدرسه دارن، نمیتوانن از قم برن. ما درسم تعطیل کنیم جز اینکه گوشه خانه بمانند یا جلساتی که فایده ندارد، چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین حالا چه بهتر که انشاءالله به پیشگاه حضرتش عرض کنیم ما در مسیر فقه شما اهل بیت و روشن ساختن مردم قدم برمی داشتیم. و اما حدیث اخلاقی امروز به مناسبت ایام میلاد مبارک پیغمبر اکرم، حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 74 صفحه 58 مکرر نقل میکنه. حدیثی است که خطاب به امیرالمؤمنینه، یا علی درش تکرار میشه تا میرسد به اینجا یا علی. یلزم الوالدین من ولدهما، یلزم الوالدین من ولدهما، ما یلزم لهما من عقوقهما، ما یلزم لهما من عقوقهما. معمولا این است که ما خیال میکنیم پدران بر فرزندان حق دارند و اگر از حق اونها تخلف کنند عاق والدین میشن، ولی فرزندان بر پدران چه حقی دارن؟ چه حقی دارن؟ تصور خیلی ها بر اینه، در حالی که در اسلام حق جانبه نداریم. هر کسی بر دیگری حق پیدا کرد، اون هم به نحوی بر این طرف حقی داره. در اینجا می فرماید همونطوری که پسران و دخترانی ممکن است عاق والدین بشوند، پدران و مادرانی هم ممکن عاق اولاد بشن. به عبارت ساده تر، پدران و مادران روز قیامت دامن بچه هاشونو بگیرن که شما به ما جفا کردید، پیر شدیم، ناتوان شدیم، گوشه افتادیم، ما را رها کردید، رفتید، خبری نگرفتید، آبروی ما را حفظ نکردید. همونطور که پدران در پیشگاه خدا و مادران در پیشگاه خدا ممکنه شکایت فرزندان کنن، فرزندان زیادی هم دامن پدران و مادران رو در محشر بگیرن. که ما بدبخت شدیم به واسطه شما و شما مسئول بدبختی ما هستید. حدیث اینو میگه. ماده عقوق معانی متعددی در لغت برش کردن. عقوق به معنی نافرمانی، به معنی بدرفتاری، به معنی عدم خیرخواهی، به معنی سختگیری، اینا همش عقوقه. عقوق به معنی زیغ هم میاد، وادی عقیق میگن یه دره تنگیه. خود نگین عقیق هم که عقیقش میگن که من ندیدم جایی، ولی به بعضی از برادران عرض کردم که تصور من این است که چون سنگیست خیلی محکم، در مقابل تراشیدن مقاوم و نافرمان مقاومت میکنه، عقیقش میگن. در این حدیث میگه یلزم الوالدین من ولدهما ما یلزم لهما من عقوقهما. همونطور که عقوق والدین میشود، عقوق اولاد میشود، عقوق والدین هم میشود. پدر و مادر خب حق دارن بر فرزند، حق حیات دارن. اسلام هم خیلی سفارش کرده، حتی میگه اگر اینا تبلیغ کفرم بکنن و اینجا هدا که الا ان تشرک بالله تشرک بی شیئا فلا تطعهما، قبول نکن. اما صاحب ما فی الدنیا معروفا، خوش رفتاری رو ترک نکن. پدر و مادر سیدی هم به انسان بزنن، انسان باید در مقابل اونها تسلیم باشه. افم نگه که در تفاسیر هست، اگر کلمه ای نازکتر از اف بود اینجا گفته می شود، از این رقیق تر نیست. خب اینا، ولی در مقابل فرزندانم حق بر پدر مادر دارن، حق تربیت. چرا؟ برای اینکه پدران مادران ما رو تربیت کردن، ما هم باید بچه ها رو تربیت کنیم، مدیونیم دیگه. تربیت بچه از کی شروع میشه؟ 3-7 سالگی، 6 سالگی، 2 سالگی. بعضی معتقدن از اون موقعی که نطفه منعقد میشه، دوران تربیت از اون وقته. میگه در موقع انعقاد نطفه بسم الله بگو، به یاد خدا باش، شیطان شرکت در این نطفه نکنن، در دوران بارداری غذای حلال بخور، افکار شیطانی نداشته باش، در موقع تولد بچه رو بشور، در محیط تمیز بیارش، اذان در گوشش بگو، اقامه در گوشش بگو، حی علی الصلاتش بگو، حی علی الفلاحش بگو، اسم خوب برش بگذار. خیلی در اسلام مسئله تربیت بچه باریکه، خیلی. و غالبا پدر و مادر غافلن، حتی گاهی برادران اهل علم هم غافلن از تربیت بچه هاشون. هیچ عذر و بهانه‌ای در اینجا پذیرفته نیست. کار دارم، سرم شلوغه، درس دارم، امتحان دارم، اینا همه سر جای خود. مسئله تربیت فرزندان در اسم گذاریش داره سختگیری میکنه. بقیهش ببین، اذان و اقامه رو داره میگه، اون بچه اون وقت چیز نمیفهمه، ولی میفهمه دیگه. بقیهش حساب کن چه خبره. باید مراقب فرزندان بود. یه فرزند صالح چشم و چراغه، یه فرزند ناصالح بلاست. در دنیا بلا، در آخرت بلا. بچه ها کجا میرن، کجا میان؟ با کی معاشرن، با کی معاشر نیستن، چی مطالعه میکنن، چی مطالعه نمیکنن. یه جمله از زبانش پرید، دقت کن ببین چی داره میگه، نکنه این جمله دریچه ای باشد به یه سلسله مسائلی که شما از آن بیخبری. اینا رو خیلی دقت کنید. امروز هم که متاسفانه بر اثر اوضاع احوالی که میدانید و میدانیم، واقعا جوانها و نوجوانها و بچه‌ها خطرات زیادی تهدیدشون میکنه، خطر دینی، خطر اخلاقی، خطر آبرو، خطرات جهات و مختلف. نمیتونم بگیم دنیا خراب شده دیگه ما ولش کنیم، اینم پذیرفته نیست، این بهانه تنبله هاست. باید به قدر توان فعالیت کرد، هم برای نجات فرزندان خودمون، هم فرزندان دیگران، چون ما مسئول دیگرانم به حکم کارمون و برنامه‌مون هستیم. امر به معروف، نهی از منکر، نشون دادن الگوهای خوب، مخصوصا در مورد بچه‌ها، با زبان بد، با خشونت، با تعبیرهای زشت نباید با اینها روبرو شد. اینا وقتی احساس شخصیت در خودشون بکنن خیلی حرفای حسابی رو میپذیرن. ماشاءالله بزرگ شدی، ماشاءالله شخصیت پیدا کردی، در آینده از علما میشی، از بزرگان میشی، از چیا میشی، یه احساس میکنه یا آدم حسابیه، بعد نصیحت ها رو میپذیره. اما احمق، نادان، معذرت میخوام، گاو چه فلان، اینجا خوب میگه، خب از گاو چیزی انتظار نیست دیگه. باید شخصیت بهش داد. در اینجا خیلی حرف هست، من یه جمله بگم کوتاه کنم بحثامون به جایی برسونی. وان این است، این مسئله رو بهش اهمیت بدید برادرها که عرض میکنم. مهمترین مدرسه بچه ها محیط زندگی پدر و مادر و رفتار پدر و مادر با همه. اونا خیلی باریکن، خیال بکنید چیز نمیفهمن، نگاه میکنن این پدر با مادر چه رقم حرف میزنه، حرف ها سبک خشن توهین آمیزه، با هم دعوا دارن، با هم چی هست، یا نه در یه محیط صفا، صمیمیت، راستی، درستی هر کاری میکنید یقین داشته باشید تو بچه های شما منعکس خواهد شد. هر کاری میکنید بچه های شما الگو خواهند گرفت از شما. میخواهید اونا مسلمان بشن؟ در محیط خانه با آداب اسلام رفتار کنید. میخواید اونا با محبت بشن؟ پدر و مادر با هم باید ما محبت باشن، و الا اگر پدر و مادرها با هم بد رفتاری کنن، دعوا کنن، خشن باشن، دروغ بگن، انتظار سعادت بچه ها انتظار موهومی. خیلی این مطلب رو دقت کنید و همیشه هم در منابرتون به مردم توصیه کنید. مردم بخواد بچه هاتون در راه درست قرار بگیرن، رفتار پدر و مادر با هم باید اصلاح کنید. اگر یه وقت خدایی نکرد بینشونم اختلاف باشه، نباید این بچه ها بفهمن، بفهمن کار دیگه خراب میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، یلزم الوالدین من ولدهما ما یلزم لهما من عقوقهما. برگردیم به بحث های مربوط به افضاء در قبل تسع سنین. چهارمین حکمی که در اینجا داریم بقاء الزوجیه است. یعنی اگر افضای حاصل شد در تسع سنین، حکم زوجیت باقی است. و این مسئله هم باز از مشهورات، بلکه به تعبیر بعضی فتوی المعظم بل الکل علیه، معظم فقها بلکه کل فقها میگن فتوای بر این دادن و مخالفی هم باشه خیلی شازه. مخالف چه بگه؟ بگه به محض افزا زوجیت منفسخ. نه، این طور نیست. مشهور و معروف بقاء زوجیته. بقاء زوجیت یعنی چه؟ یعنی اینا ارث از هم میبرن، یعنی خواهر این زن نمیتونی بگیری، یعنی اگر اربع باشن این یکی از اربعه، یعنی نفقه، یعنی همه چیز، تمام احکام زوجیت باقی است. برای این مسئله دو تا دلیل آوردن. دلیل اول به استصحاب چسبیدن، گفتن استصحاب و بقاء زوجیت. ولی می دانید که استصحاب در اینجا استصحاب شبه حکمیه است یا موضوعیه؟ بله، شبه حکمیه است. در حکم خدا شک داریم که آیا منفسق شد یا نشد. در موضوع خارجی مرعیز افضا شده، شک نداریم. شکمون در حکم الهی است که آیا این افضا سبب انفساق هست یا نیست. کسانی که مثل ما استصحاب در شبهات حکمی حجت نمی دانن، تکیه بر این استصحاب نمی توانند بکنن. حالا برسیم به روایت فلان استصحاب. ولی ما میشه به نوع دیگری بدون نام استصحاب مسئله رو تمام کنیم، وان این است که بگوییم انفساخ زوجیت در شأن اسبابی داره، تا اون اسباب حاصل نشود زوجیت امر بقاداریه، طبیعت زوجیت این، این کار به استصحاب نداره. ما از استقراء احکام شرع در باب نکاح و زوجیت دریافته ایم که جدایی اسباب معینی دارد و تا اون اسباب حاصل نشود زوجیت باقی میمونه، مثل ملکیته. استصحاب نمیخواد بکنی، طبیعت ملکیت بقای، طبیعت زوجیت بقای دوام. اسباب جدایی هم در شریعت اسلام معینه و مسئله افضاء و جنایت جزء اسباب انفساخ نیست. کسی که میخواهد ادعا بکند انفساخ پیدا میکند به سبب افضاء، دلیل باید اقامه کنه. استصحاب نیست، یه نوع استقرائه. استصحاب بقا زوجیت شبهات حکمیه است. مشکل استصحاب شبهات حکمیه داره، موضوعیه نیست. موضوع این زنه، این زن که شکی درش نداریم، میدونیم افضای چیزی کمتر هم نیست، چیزی بیشتر هم نیست. این موضوع خارجی، ما در موضوع خارجی شک نداریم، در این که آیا حکم الهی درباره این انفساخ شد زوجیت، در این شک داریم. موضوع خارجی این که دقیقا نمیدونیم این موضوع چیه، این آب کره یا کرنی، این زن افضا شده یا نشده، این شبهه موضوعیه. اما زن به ما هو زوجه، یعنی زن به ما هو حکم، به ما هو محکومون بالحکم، برمیگرده به شواهد حکمیه دیگه. به هر حال ما میتوانیم به سراغ استقرا برویم و بگیم طبیعت زوجیت مثل ملکیت است، باقی است. و اگر سببی برای انفساخ میخواهید ذکر کنید باید ثابت بشه و در شریعت مقدسه اسباب انفساخ محدودون معدودون لیس هذا منها. خب این دلیل اول، شیطانش لعنت میکنیم که شک نکنیم. میگم شک نباید بکنیم دیگه، شما باید ثابت بکنین اسباب انفساخ زوجیت در شرع معینه، لیس هذا منها نیست. نمیشد که زن از شوهر علکی جدا بشه، این زنه جدا بشه بگه آه من شک کردم خدا حافظ ما رفتیم، نمیشه. بگذرم آقا. و اما دلیل دوم، دلیل دوم ذیل دو روایتی که دیروز خوندیم، روایت حمران و روایت برید در باب 34 از ابواب مصاحرت. زیدش چی بود؟ میگفت انشاء امسکا، میگفت این بود که ان امسکها عبارت، بله، این امسکها ولم یطلقها فلا شیء علیه، این امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی، معنیش این از زوجیت باقیه و باعث جدایی طلاقه، پس با صراحت میگه زوجیت باقیست و جدایی فقط به وسیله طلاق، افضا سبب جدایی نیست. خیلی با صراحت دلالت میکنه، سند یکشم معتبر، سند یکشم غیر معتبر یا مشکوک، ولی مشکلی که این دو حدیث داره، این دو زیلش معمولون به ها گفتیم نیست، مشهور عمل نکردن به این زیل که این امسکه ها ولم یطلق ها فلا شیء علی، یعنی لا دیت علی. این رو که دیروز قبول نکردیم، گفتیم دیه ساقط نمی شود، دیه هست، زیل از کار افتاد به اعراض مشهور. حالا می خواهید اینجا بهش استدلال کنید؟ نمیشه. حالا اون یه بحث دیگریست، من میگم سلمنا که تجزیه بتونیم بین روایات کنیم، صدرش معمولون به ها قبول، زیل معمولون به ها نیست قبول، سلمنا این تجزیه بشه، ولی در اینجا زیلو که قمل قبول نکردیم چطور بشه استدلال میکنیم؟ نمیشه استدلال کنیم. فعلاهازان دلیل عمده ما همون طبیعت زوجیت است که باقی میماند و اسباب انفساخ اسباب معدودت محدوده، و مادامی که سبب انفساخی نباشد کسی نمیتواند خداحافظی با شوهرش کند و برود. در مقابل بعضی گفتن شازی طلاق حاصل میشه، جدایی حاصل میشه، دلیل بر جدایی چیه؟ اونام دو دلیل دارن. یه دلیل جدایی این است که حدیث مرسله یعقوب ابن یزید که سابقا خوندی، می گفت اگر افضا بشود فرق بینهما، افضا هم نداشت، اگر دخول قبل از تست کند فرق بینهما، و معنی فرق بینهما انفساخه. ولی جواب این معلومه، حدیث ضعیف مرسله با اشکالات متعددی که در دلالت شمع هست. حدیث ضعیف مرسل لا یصلح للاستدلال للانفساخ. یه دلیل. دلیل دوم انفساخ که با افزا جدا میشن این است که شما میگی لا تحل له ابدا، حرام ابدیه. مگر میشه زن و شوهر باشن حرام ابدی باشن؟ منافات است بین حرمت ابدیه و بقاء زوجیت، و جمع بینهما ممکن نیست. هم حرمت ابدیه داشته باشد هم زوجیت باشه، پس انفساخ. این دلیل دومشون جوابش. انفساخ هم میشه هر دو، هر دو. یکی مادر زن میشه که دختر. خب اینجا خیلی خوب استدلال کردن دیگه، این دلیل نشونه. میگن این که حرمت ابدی حاصل شد بنابراین انفساخ. جوابش چیه شما بفرمایید؟ ها درسته. خب دارید مکمتر بگید. ما قبول نکردیم حرمت ابدی رو، ما گفتیم حرمت ابدی نداره. خب وقتی نداره دیگه این دلیلتونم باطل. اینا زن و شوهر همن، حرمت ابدی نداره، وطی هم جایزه، اشکالی هم نداره، طلاق هم میتونه بده، نگهش هم میتونه بداره، دیه هم باید بده، نفقه هم باید بده، زنشه دیگه. هازا تمام الکلام در چهارمین فرع. و اما پنجم که فرع معرکت الآراء و اون معنی افضاء. افضاء یعنی چه؟
در مقابل مرسله باید دلیل قوی داشته باشیم. در مرسله در مقابل حجت ما اینجا دلیل نداریم. در
دلیل نداریم مرسله حجت نیم مرسله.
در مقابل مرسله شما دلیل نداریم.
هیچ دلیل نمیخوایم. مرسله دلیل نیست. هیچ دلیل نمیخوام. دلیل زوجیت طبیعتش بقایه. مرسله هم نمیتونه مقابلش. آقا اجازه بدید، مرسله حجت نیست. چیزی که حجت نیست قابل استدلال نیست. نه جانم مرسله، من نمیدونید اینو. مرسله هیچ دلیل نمیخواد. چرا تکرار میکنید؟ چهار بار تکرار کردی. دلیل مرسله روایت حجت نیست، هیچ دلیل مقابلی هم نمیخواد. کوتاه از حجی. بله، کسانی که قائل به حرمت ابدیه باشند اونها در زحمت هم نسبت به این. واقعا ما گفتیم حرمت ابدیه با زوجیت، طبیعت زوجیت منافات داره. در اونجا میگه از عدلمون همین بود که میگفتیم این منافات سبب نیست که حرمت ابدیه نباشه. و اما فرع پنجم الافضاء مازا، این مسئله ایست معرکت الآراء. هم علمای شیعه درش اختلاف کردن هم علمای اهل سنت. اختلاف علمای شیعه رو میتوانید در کتاب از مبسوط شیخ گرفته تا جواهر تا مستمسک. اختلاف علمای امامیه در همه این کتاب ها هست، قالب کتاب ها نوشتن یا همه کتاب ها. اختلاف علمای اهل سنت هم حداقل در کتاب بله مجموع میتوانید، مجموع نووی، اون هم در اونجا می توانید اختلاف ببینید در جلد 20 صفحه 273 اونا می اختلاف کردن مثل ما. و مجموعه اقوال در اینجا شاید 5 تا باشه، 5 کن. قبل از آنی که من این اقوال بگم، برای اینکه این مسئله پیچیده روشن بشود، ناچارم یه جمله قبلا بگم. البته اینو بدانید کار ما هم کار مثل اطباء هست. اطباء در بعضی از مباحث که پیش میاد سراغ یه موضوعاتی میرن به حکم اجبار فنشون که خوشایند مطرح شدن در منابع عمومی نیست. ولی خب طبیبی که در بیماری زنان میخواد متخصص بشه، خب موضوع بحثش خیلی چیزهایی است که در محافل عمومی ذکرش ناخوشایند ممکنه باشه. گاهی فقیه هم همینه، یه مسائلی رو مطرح میکنه که خب جنبه عام نداره، ولی به حکم اون تخصصش باید بگه. در مورد مجاری که الان بحث میکنیم، سه مجرا در مورد نساء هست: مجرای بول، مجرای حیض، که همون مجرای حیض مجرای تولد فرزند و دخول و مواقعه هم هست. مجرای بول هست در بالا قرار داره، مجرای حیض و ولد هست در وسط قرار داره، و مجرای غائط هست که بعده. دو مجرا در یه فضا هستن، یه مجرا جدا کن. در افضا بحث شده که این را هم اضافه کنم، فاصله بین مجرای اول و دوم که مجرای بول باشد و مجرای حیض یه قشاع و پرده نچندان محکمی هست، نسبتا نازکی هست، و اون مجرا ممکنه یه وقتی از هم گسسته بشه، حالت افضا بشه. ولی مجرایی که بین قشا و پردهی که بین مجرای حیض و مجرای قائط است، یک فاصله نسبتاً ضخیمتر و محکمتر است که قطع شدن آن محال نیست. اما همه میگن بعیده، فقهای اهل سنت میگن بعیده، فقهای شیعه میگن بعیده. چرا؟ چون حاجز و مانعی که بین مجرای حیض و مجرای قائط است یه حاجز نسبتا زیادی است و پرده ضخیمی است و شکافته شدن آن بعیده. حالا که دانستیم دارای سه مجراست و محل اینها و فاصله اینها کدامش فاصلهش زیاده کدامش کمه، میریم سراغ پنج قول. قول اول این است افضا عبارت از این است که مجرای اول و دوم یکی بشه. مسلک البوله والهیز، این دو مسلک یعنی یک و دو به ترتیبی که ما از بالا به پایین ذکر کردیم، یک و دو با هم یکی بشه. قول دوم این است که دو و سه با هم یکی بشه، اتحاد مجرا الهیز با مجرای قائد، که همه میگن این فرض نادری هست ولو محال نیست. ممکن شکمی انسانی را هم پاره بکنن، این هم ممکن است در بعضی از موارد افراد نحیفی بوده باشند و تحت فشار شدید ممکن. سوم افضا کل واحد من هماست، هم اتحاد یک با دو هم اتحاد دو با سه. اینم قول سوم است که احدهما در مصداق افزا کافی. خب دقت کنید، این چیزی که در سطح که میخوندید حتما اینا براتون دقیقا روشن نشده، ما میخوام کاملا مسئله روشن بشه. و اما چهارم این است که هر سه مسلک فاصله هاش برداشته بشود، یکی بشه، مجرای اول و دوم و سوم، و این لازمش یه خرق وسیعی هست که خرق و شکاف وسیعی حاصل بشود و طرفم نحیف و ضعیف و هر سه مسلک یکی بشه. این چهارم دوم این است که دو و سه با هم یکی بشه. ببین دوباره میشمرم، حساب از دستون رفت. یک و دو با هم یکی بشه، دو و سه با هم یکی بشه. احدهما کافیه، خواه یک و دو خواه دو و سه. چهارم میگه یک و دو و سه همه با هم یکی بشود، درست؟ و اما پنجم، این پنجم چیز عجیبیه، گفته یک و سه یکی بشه. مخرج بول و قائد یکی بشه. اینو گفتن، عنایتی هم نکردن که آقا هم چیزی که نمیشه. صاحب جواهر متوجه نکته شده ظاهرا، میگه این بدون این که دومی هم به هم بخوره که نمیشه. اگر اولی با سومی بخواهد یکی بشود، معنیش این از دومی هم از بین برود. بنابراین این قول پنجم معنای درستی نداره. اتحاد و مسلک البول والقائد این معنی نداره، حتما با مسلک حیث، چون در وسط این دو قرار گرفته. احسن، برمیگرده به چهارم، این دیگه قول پنجمی نمیشود، اون در وسط واقع شده. تعجب داری؟ حالا این اقوالی است که گفته شده، ما بریم سراغ سرنخ ها. کلمه افزا در روایات ما هست؟ بله، در چندین روایت ما افزاها هست، کلمه افزا هست در سه روایت حتی اقل هست. خوندیم روایت شد دیگه، من نمیخوام براتون تکرار کنم. در یکی دو روایت هم اقتزه هست. اقتزاز، اقتزاز یعنی پارگی. خوب دقت کنین ریشه مسئله رو به دست بیاد. در بعضی از روایاتم افسده ها و اتله ها علی الازواج، این تعبیرات سگانه شد. یکی افزاء، در احادیث متعدد داریم واژه افزاء هست، باید بریم معنیش ببینیم. یکی اقتزه است، اقتزاز پارگی، با قاف و زد، اقتزها فافزاها. یکی هم افسدها و اتلها علی الازواج، خرابش کرد، دیگه به درد شوهر نمیخوره. به این صورت معلوم شد این عناوین سگانه در روایات ما هست. بریم سراغ لغت. اجازه بدید ببینیم سراغ لغت. لغت افزا یعنی چی؟ در لغت افزا از ماده فضا، افزا از ماده فضا، فضا یعنی جای وسیع، افزا یعنی فضی وسیع کردن. معنی لازم هم داره، وسیع شدن هم هست، وسیع کردن هم هست. معنی لازم معنی متعدی، افزا یعنی وسیع کردن. در لغت در معنی افزا اتحاد و مسلکه بوله و العائط اولی دومی سومی در لغت اینا نیست. اما همه فقهای ما رفتن سراغ اون چهار پنج تا لغت هم می، اگر در بعضی لغات هم هست از فقهای گرفتن. فعلا معنی لغوی افضا فضایه، فضا دادنه، وسیع شدنه. اینا انشالله ما روزش هم به حل میکنیم که فقهای ما بدون مدرک دنبال این مسئله رفتن. هیچ روایتی نداریم، لغت هم نمیگه، یا راه دیگری دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.